موضوعاتی که در احکام متعلق خود واقع میشن عرض شد که به انواع مختلفی هستند. بعضی از اون موضوعات ماهیات اعتباری هستند، بعضی ها حقایق خارجیه و تکوینی هستند، بعضی از اونها ماهیت مرغوب و الیها هستند، بعضی ها ماهیت مرغوب و نهی هستند، بعضی ها دارای حسه ای هستند که اونها رو از تحت یک ماهیت کلی قصد داره خارج کنیم، یا اونها را داخل تحت یک ماهیتی قرار بدیم. اینها عرض کنم که موضوعاتی است که اون موضوعات یک تناسباتی دارن به اثر حکم موضوع با خودشون. عرض شد که احکامی که تعلق میگیرد به این موضوعات، اون احکام بر حسب خصوصیت این موضوع تفاوت پیدا میکنه. این باب مثال امر عقیب الحرف گرچه متعلق امر است اون موضوع، ولیکن منظور وجوب و طلب حقیقی و واقعی نیست، بلکه همون اباحه است. یا عرض کنم حضورتون که رفع اون حظر است و بازگشتش به اون حکمی که قبلا بوده، و همینطور نهی بعد الامر. بعد از اینکه این مسائل روشن شد، باید ببینیم در اینجا این قاعده ما طبق بیان ایشون به کدام یک از این موضوعات سابق است، از مشاهده که منطبق است، و این مطالبی که عرض شد کدام یک از اینها میتواند کلیه برای قاعده ما قرار بگیره. در مورد این قاعده باید در دو موضوعش بحث کرد. مطلب اول بحث راجع به قاعده لازرره و بحث دوم راجع به لازراره. اولا باید ببینیم که این ضرر، این داخل در کدام یک از این موضوعات هست. آیا ضرر یک ماهیت اعتباریه مجعوله من عند قبل شارع، یا اینکه ضرر یک ماهیت خارجی است و مجعول و اعتباری نیست؟ خب لا شک ولا شبهه در اینکه ضرر یک امر خارجی است، نه اینکه یک ماهیت مجعول باشه، مانند بی، مانند نکاح، مانند فرض کنید که عتق، مانند معاملات و اصناف تجارات، یا مانند وقوف و امثال ذلك، بلکه ضرر یک ماهیت خارجی است، یک طبیعت خارجی است. چه ما این ضرر را مصدر منتسب به فاعل بدانیم، یا اینکه به معنای اسم مصدری بگیریم، در هر دو صورت این یک شیء خارجیه، یک ماهیت خارجی. بنابراین ما نمیتوانیم ضرر را داخل در اقسام دوم از اون مواضع گذشته قرار بدیم که موضوع حکم ما ماهیت اعتباری است و کفایت می کند رفع اون ماهیت به انفصال اثرات قانونی که بر اون ماهیت باره. حالا یا اثرات شرعی هستند یا قانونی هستند، که البته ما قبلا عرض کردیم این دو قسم کردن این مواضع، این جای تأمل و اثر شرعی با قانونی فرق نمی‌کنه. وقتی که شارع بیاد بگه که بین این ماهیت و بین آثارش من انفصال انداختم، خب این هم اثر قانونی رو میگیره و هم اثر شرعی رو میگیره، هر دو در اینجا یکیست. وقتی شارع بگه لا طلاق الا لمن اراد طلاق، یعنی بین طلاق و بین اثرات قانونی من فاصله انداختم، و از اونجایی که اثر قانونی وجود ندارد غیر از اثر شرعی، پس بنابراین به طور کلی تمام ماهیات اعتباریه رفع اون ماهیت، یعنی رفع یک همچنین سیاقی به معنای انفصال اون ماهیت است با آثار شرعی که برش مترتب هست، که عبارت از بینونیت باشه در طلاق، من باب مثال عرض می شود که عده باشه و جواز ازدواج مجدد باشه و امثال ذلك. خب این در صورتی است که موضوع ما ماهیت اعتباری باشه. البته در بعضی از مواردم عرض شد همونطوری که اگر اون ماهیت اعتباری در این حال که اعتباری هست ولیکن مرغوبون الیها هست، در این صورت اگر شارع احساس کند که صرف رفع این اثر کفایت نمی کند، در اون صورت یک تحریمی رو هم ضمیمه می کنه، مانند ربا که عرض کنم حضورتون که خود نفس ربا علاوه بر اینکه آثار شرعی بر معامله ربوی بار نیست، در این حال حرمت مولوی هم داره. وقتی اینطور نشود، پس بنابراین ضرر یک ماهیت خارجی است که این ماهیت خارجی حالا یا مرغوب الیها است یا مرغوب عنها، از این دو احتمال دیگه خارج نیست. البته خب ایشون در یک بیان دیگری هم دارن میگن و همینطور داخل در اون موضوعاتی که گفتیم حسه ایست از یک ماهیت که بر اون حسه خاص یک حکمی بار میشه، از اون اقسام هم نیست. فرض کنید که در مورد شک و سهو و اینها، که خود شک و سهو و اینها اینها یک ماهیتی هستن، ماهیت خارجی هستن، نه مجعوله من قبل شارع، و بر اون شک یک احکامی بار میشه، بر سهو و خطا یک احکامی بار میشه، ولیکن یک حسه خاص از این ماهیت را ما نفی میکنیم و این را خارج میکنیم به لحاظ اثراتی که برش متعده، مانند لا شکر فرض کنید که به کثیر شک، که در ما در اینجا این حسه خاص از شک را از اون دائره ماهیت، ماهیت از میشود که قضیه مشکوکه ما این را خارج کردیم. یا لا سهو للامام مع حفظ المأموم من باب مثال، که ما این سهو را خارج کردیم و امثال ذلک. یا لا ربا بین الوالد والولد، که اون در عرشبت حضورتون که در مورد عرشبت که اعتباریات در اونجا لحاظ میشه، به طور کلی در اون مواردی که مسئله حکومت هست که یک حصه خاصی به لحاظی از لحاظها از اون دائره ماهیت، چه اون ماهیت ماهیت خارجی باشه یا ماهیت مجعوله و اعتباری باشه، اون حسه خاص رو ما خارج میکنیم. ضرر داخل در اینها، یعنی وقتی که میگیم لا ضرره، معناش این نیست که برای ضرر فرض کنید که یک احکام اشاره جل کرده برای ضرر، بعد در اینجا میگه لا ضرره ولا ضرار، این حسه خاص از ضرر رو میخواد خارج بکنه، بلکه نقض غرض است و خلاف این. دلیلش این است که ما برای ضرر در سایر ادیان و شرایع حکم نداشتیم و مجعول بود، اباحه بود، ولی در اسلام آمده این ضرر رو از این حصه خارج میکنه. خب این خلاف بدیهی البطلان. پس میمونه مسئله ما این که این ضرر یک ماهیتی است، این ماهیت یا مرغوب الیها یا مرغوب عنها، یعنی یا مردم خوششون میاد از این ضرر یا مردم از ضرر بدشون میاد. اگر ماهیت مرغوب الیها باشه، پس بنابراین در اون موضوعی که قبلا عرض شد که اگر ما موضوع حکم ما ماهیت مرغوب الیها باشه، برای رفع یک همچنین ماهیتی شارع باید حکم تحریم بکند در اونجا، درست شد؟ در اونجا. در اینجا که میگه لا ضرر، چون ماهیت ماهیت مرغوب الیهایی است، مانندی که مردم خوششون میاد، غضب، حقد، کینه، ایذا، حب ایذا، اینها یک ماهیتی است که عرض کنم حضورتون که مردم خوششون میاد فرض کنید که به همسایه ضرر بزنن، به غیر ضرر بزنن، برای منافع خودشون ضرر به غیر را در معاملات، در تجارت، در غصب، در تمام اینها ما می‌بینیم. تمام اینها یک ماهیتی است که عرض کنم که مرغوب الیها است و میخوان به نفع خودشون عرض می شود که یک ضرری را به دیگری بزنند، چون در این ضرر نفعی برای خودشون هست، لذا این ضرر را به غیر روا می دارند و جایز می شمارند. از این نقطه نظر برای رفع یک همچنین ماهیتی شارع باید چی کار بکنه؟ باید جعل حکم تحریمی بکنه، یعنی در اینجا تسبیب به عدم ضرر، تسبیب به عدم ضرر یعنی جعل حکم تکلیفی تحریم. پس معنای لا ضرر یعنی یحرم الاضرار علی الغیر، یحرم الضرر علی الغیر. عدم شود که لا تضر احدکم احدا به معنای تحریم مولوی است. چرا؟ چون به واسطه یه تحریم مولوی است که دایی برای اجتناب در عبد و در مکلف دایی از می شود که موجود و محقق میشه. اگر فرض کنید که تحریم مولوی در کار نباشه، خب دایی هم نیست. من باب مثال زنا یکی از افعال خارجی است که اون عمل چیه؟ اون عمل مرغوبون الیها. شما کیو سراغ دارید که فرض کنید که از زنا بدش بیاد؟ سرقت یکی از اعمال خارجی است که مرغوبون الیها. شرب خمر الحمدلله یکی از اعمال خارجی مرغوبون الیها است. ما تو شیراز داشتیم می‌رفتیم، یه تو بازاری بودم چند روز پیش، چیز نوشته بود این چیزو فروشگاه عطر رو از می‌شود که عرقیاتو ترجمه کرده بود که مبیع چی؟ مبیع العطریات و المسکرات، عرقیات و مسکرات. این که نمیشه این برداشته به بلند پایده زده بود. آقا این عربا کوویتی ها فلان عربا میان به سلام اونجا رفتان محل بی یا محل بی العرق العطریات و المسکرات. آقای چیز کرتش که بگیم یاد کن چی بود چی نمیشه. خب این یک ماهیت مرغوبون الیهایی است، یا شطرنج و قمار، اینها ماهیات مرغوبون الیها هستند. حالا عرض کنم حضورتون که چه ماهیات اعتباری باشه چه عمل خارجی باشه، اینها ماهیات مرغوبون الیها هستند. خب در این گون ما در این جور موارد شارع و تحریم مولوی داشته باشه، تحریم مولوی داشته باشه به این که چکار بکنید؟ یحرم الزنا، یحرم السرقه، یحرم شرب الخمر، یحرم البیع، فرض کنید که لعب الشطرنج، یحرم القمار و امثاله. به عنوان یحرم میاره، به عنوان اجتنبو میاره، به عنوان لا تفعلو میاره. چرا؟ چون دایی برای از می شود که زجر در اونها پیدا بشه، دایی برای اجتناب در اونها پیدا بشه، بفهمن اگر انجام ندن پشتش از می شود که عقاب و عذابه. پس در ماهیات مرغوبون الیها شارع باید عد می شود که این تحریم مولوی را در اونجا اعمال بکنه. پس در اینجا لا ضرر چون ضرر یک ماهیت مرغوبون الیهایی هست، پس بنابراین به شارع در اینجا به مقتضای حکم و مناسبات با موضوع باید حکم را حکم تحریمی بیاره، یحرم الضرر باشه، یحرم الضرر، تا اینکه اون شخص در خارج دنبال اون ضرر نره و اون رو اجتناب کنه. بنابراین در اینجا این لا ضرر به معنای تسبیب به عدم ضرر است، جعل حکم عدم ضرری است، جعل تحریمی است که اون تحریم موجب عدم ضرر می شود. این عد می شود که یک احتمال. احتمال دوم در اینجا این است که ما در اینجا بگیم که اصلاً ضرر در اینجا ماهیت مرغوبون انهاست نه مرغوبون الیها. چرا؟ چون بعدن در بحثی که بعدن خواهیم کرد در اون تن به اصطلاح بحث‌های بعدی ما میگیم که ملاک برای رغبت آیا ملاک دایی نفسانیه یا دایی عقلانیه، کدام ملاکه؟ اینطوری که ایشون در اینجا میفرمایند ملاک را در اینجا دایی نفسانی گرفتن، اما ما بعداً نمیگیم که ملاک برای ضرر دایی عقلانی است. عقلا باید ببینیم که آیا نسبت به یک ماهیت اظهار رغبت میکنند یا اظهار انزجار میکنند. پس بنابراین روش تکلیف بر اساس دب و دیدن عقلا همیشه در میان مردم ساری و جاری است، نه بر اساس دوایی نفسانی. روی این حساب ضرر در اینجا به معنای ماهیت مرغوب عنها میشه. یعنی وقتی که شما ضرر را به عقلا ارائه بدید، گرچه میگن فلانی از این عملی که کرده نفع برده، ولی میگه کار بی خودی کرده، چرا ضرر زده، اشتباه کرده، بی خود کرده. گرچه میگن رفته منزل دیگری را قصد کرده نفع برده، ولی در اینجا بی خود کرده انجام داده. گرچه میگن از میشود که ایزا به غیر کرده، ولی در اینجا باز چکار کرده، کار اشتباه کرده. پس ضرر ماهیت مرغوب انهایی است که ممکنه ماهیت مرغوب انها را هر کسی انجام بده. قتل نفس هم ماهیت مرغوب انهاست، ولی بعضی ها به جد دوایی نفسانی انجام میدن. این افرادی که خودکشی میکنن و به دوایی نفسانی این مرغوب انها برای اونها مرغوب الیها میشه. فرض کنید که من باب مثال از می شود که جرح و جرح و امثال ذلک ماهیت مرغوب انهاست، ولی بعضیا به دوای نفسانی مرغوب الیها می دونن. پس بنابراین ما نمی توانیم بگیم که صرف این که بعضی یک ماهیتی را از نقطه نظر اجتماع شرایط خاصی مرغوب الیها می دونن، این واقعا در تحت این عنوان داخله. این ماهیت در تحت عنوان مرغوب انها داخله. وقتی که مرغوبون انها داخل شد، پس بنابراین چرا شارع بیاد بگه لا ضرر؟ به خاطر اینکه چون در اینجا زمینه ایست که مکلف خیال میکند به جهتی از جهات باید این ماهیت مرغوبون انها را اتیان بکنه، برای رفع توهم یک همچنین حکمی شارع در اینجا نفی چکار میکنه؟ ضرر را در اینجا میکنه که نجانم اینی که شما خیال میکنی در اینجا باید ضرر را متحمل بشوید، در اینجا نه خیر، از ناحیه شارع حکم به تحمل ضرر نیامده. اینی که شما الان خیال میکنید باید وضوی با ضرری را بگیرید، نه خیر، از ناحیه شارع حکم تحمل ضرر نیامده. اینی که شما خیال میکنید حج با ضرری بروید، از ناحیه شارع نیامده. پس در اینجا مفاد ناضرر در اینجا میشه نفی تسبیب به ضرر، نه تسبیب به عدم ضرر که در قسم قبلی گفته شد. نفی تسبیب یعنی نفی حکمی مجعول از ناحیه شارع که اون حکم موجب ضرر است. وجوب وضو موجبان لضرر، پس نفی وجوب وضو را میکند عند المرض. حج با ضرری، وجوب حج با ضرر، این موجب ضرر میشود، نفی وجوب حج میشه. صومی که موجب ضرر است وجوبش را با چی بر میداره، نفی تسبیب به عدم ضرر میکند. پس بنابراین در اینجا این موضوع در اینجا مطرح میشه، این موضوع در اینجا مطرح میشه که اگر ما این را ماهیت مرغوب الیها بدانیم، حکم میشه حکم دیگه مولوی. درسته؟ حکم میشه حکم مولوی. وقتی که ماهیت مرغوب الیها شد، اشکالی که همیشه من عرض کردم در اینجا هم تکرار میکنم این است که این اگر ماهیت مرغوب الیها بدانیم، مفاد لازرر میشه لازر. آیا در اون احکامی که از ناحیه خود شارع جعل شده، آیا میتواند شارع بگوید برای خودش که من جعل حکم تحریمی کردم برای ضرر؟ یه درصد نمیشه. حکم تحریمی با مکلف مناسبت دارد، نه با خود احکام تشریعیه. شارع نمیتواند بگه من بر خودم تحریم میکنم حکم چی را؟ حکم ضرری را. که نمیتونه بگه، میتونه بگه من بر میدارم، ندارم تو پرونده قوانین من حکم ضرری وجود ندارد. اما این که بیاد دیگه حرام است بر من که جعل حکم تشریع بکنم، میتونه هم چطور بزنه؟ دیگه نمیتونه بگه. تحریم با مخاطب مناسبت داره، نه با خود شارع. پس بنابراین علاوه بر این که ضرر ماهیت مرغوب الیها نیست و نباید شارع حکم ماهیت مرغوب الیها را بکند، اشکال دیگری که در اینجا بارون میشه اینه که این مسئله علا فرض وجودهی و ثبوته نفی حکم تحریمی را میکند به نسبت به مخاطبی، اما نه به نسبت به احکام مجبور شرعی. پس اگر ما یک حکمی را پیدا کردیم، فرض کنیم که من باب مثال در شرع که از او ضرر استنباط میشود، ما با قاعده لازرر نمیتوانیم حکم برداریم. چطوری؟ که بسیاری از احکام در فقه هست که به مقتضای اولیه اگر قائل به تخصیص نشویم ما در اینها به مقتضای حکم اولیه ما بعد این احکام ضرری از نهی شارع را چکار بکنیم؟ بپذیریم و نمیتوانیم اینها را رد کنیم، چون شارع نمیتواند جعل تحریم بکنه برای خودش، میتوانه نفی به معنای نفی تسبیب کنه و نفی تسبیب هم با ابی شوبت که ماهیت مرغوب عنها سازگار نیست، با ماهیت مرغوب عنها نفی تسبیب سازگاره. پس بنابراین همونطوری که خدای سیستانی این نظر رو رد کنه، البته این مسئله رو ایشون در اینجا ذکر نکردن، ایشون چیز دیگه رو در اینجا ذکر میکنن، حالا که عرض میکنیم مطلب بعد میگیم، ایشون در اینجا این که ضرر به عنوان یک ماهیت مرغوب الهی است قبول میکنن، قبول میکنن، منتها از ناحیه دیگر وارد میشن و اون مسئله دوم رو مطرح میکنن. ما در اینجا عرضمون در اینجا اینه، چطوری که بعدا هم مفصلا میام عرض میکنیم که آیا مبنای جعل احکام در شریعت آیا بر بنای عقلا یا بر دوای نفسانیه. در ربا ما میبینیم بنای عقلا هست، ما در عرض کنم حضورتون که معاملات صرف و سلم و کالیب ما در کالیب کالی میبینیم بنای عقلا هست، ما در معاملات ممیز میبینیم بنای عقلا هست، البته نه ما در معد میشد در نکاح هایی که با مثال به صورت زنا هست ما میبینیم بنای عقلا هست، اون در کشتی ها نکاح دارن، مگر بنای عقلا حتما بر این است که فقط یه عقدی بخونن، نه دو نفر با هم دیگه میان میگن یه قربون برون یه قربون تو برام میگه خیلی خوشو بریم خونمون دیگه، بنای عقلا شارع آمده در اینجا مانع ایجاد کرده بین اینها، اما بنای عقلا بر این که حتما به این شکل خاص باشه نیست. البته بله در خیلی از احکام هست که بنای عقلا نیست، سرقت جزء بنای عقلا نیست، عدم شود که اضرار به غیر جزء بنای عقلا نیست، ولی خود شارع بخن جزء بنای عقلا هست، شطرنج و قمار جزء بنای عقلا هست. اینی که ما بگیم که فرض کنید که عدم شود که و الا خب دایی ندارم بگیم این همه الان عقلا هستن میان با هم، صرفا و صرفا احکام شرعی جلوگیر و مانع. الان خوردن خمر به یک مقدار عدم شود که کافیه برای عدم شود که صحت بدن جزء بنای عقلا هست. خیلی از افراد در دنیا اینها عرض کنم حضورتون که مبنای عملشون بنای عقلاییه، یعنی جنبه عرض می شود که نفسانی در کارشون نیست، بچه شرع در اینجا آمده ممانعت کرده و اصلا خصوصیت شرع در اینجا این است که در اون مواردی که عقل کارش به اینجا نمیرسه بیا جلوگیری کنه، عقل کفایت نکنه برای تشخیص مصلحت و مفسد بیا در اینجا جلوگیری بکنه، این اصلا کار شرع همینه، درست شد؟ ما در اونجا میایم عرض میکنیم که اصلا بنای احکامی که آمده اون احکام روی بنای عقلا آمده، نه روی دوای فرض کنی که نفسانی، و الا ممکنه این دوای نفسانی تفاوت پیدا بکنه، در یه مورد مرغوب عنها باشه در یه مورد مرغوب عنها باشه. مثال زدم خودکشی هیچ وقت مرغوب الیها نیست ولی برای بعضی مرغوب الیها است، جرح و امثال ذلک مرغوب عنها است ولی برای بعضی ممکنه چی مرغوب الیها باشه. این افرادی که فرض کنید که این دیگه دوایی ادامه حیات در خودشون نمیبینه، اینا دست به خیلی از کارها میزنن، خب این ماهیت همین ماهیت مرغوب عنها تبدیل مرغوب الیها میشه، پس چه ملاکی ما داریم؟ چه ملاکی داریم؟ ملاک میشه ملاک عقلایی، ملاک عقلایی در اینجا که اون بر اون ملاک عقلایی که احکام شارع که در اینجا بار میشه و اون دیگه سیطره و گسترش پیدا میکنه، در بعضی ها علاوه بر ملاک عقلایی ملاکات نفسانی هم شارع مد نظر قرار میده، اینم مد نظر قرار میده. سرقت چون این سرقت ملاک عقلایی داره، سرقت را عقلا مذموم میشمارن، شارع آمده بر این اساس چیکار کرده؟ احکام برای سرقت جعل کرده، این میشه ماهیت مرغوبون الیها مرغوبون انها به نسبه به بنای عقلا. ولی در بعضی موارد نه، شرب خمر را عقلا ممدوح میشمارند به مقدار کافی و وافی برای صحت بدن، شارع آمده بر این اساس آمده جعل ماهیت کرده، زجر کرده، دایه انزجار کرده، چون میبینه عقلا به این ترتیب اثر میدن و انجام میدن، شارع آمده چیکار کرده؟ حکم تحریمش بار کرده، یحرم شرب الخمر. پس دایی دایه نفسانی نیست، یعنی ملاک ما برای تشخیص از میشود که زجر برای رغبت مرغوب الیه بودن و مرغوب عن بودن، ملاک ما چی؟ در شرع بنای عقلایی است، نه دوای نفسانی خارجی، درست شد؟ حالا این مسئله و بعد ایشون فرمودن احتمال دوم این که ضرر به معنای ماهیت مرغوب عنها باشه. وقتی که من مرغوب عنها شد، پس بنابراین دیگه نیازی ما به حکم تحریمی نداریم، نیازی نداریم به حکم تحریمی. خود رفع از می شود که نفی تثبیت، این چیکار میکنه؟ کفایت میکند برای چی؟ برای می شود که وصول به غایت و وصول به هدف. وقتی که شارع بیاد بگه که ضرر نیست، یعنی من با این لا ضرر آمدم نفی حکم موجب ضرر را کردم. حکمی که موجب ضرر بشود در شرع وجود چیه؟ وجود نداره دیگه. در این صورت چی میشه؟ پس نفی حکم ضرری است که ما حول عد میشود که چی؟ مسلک مشهور. مسئله ای که در اینجا به نظر میرسه اینه که با نفی جعل حکمه به از میشود که چیز، از میشود که نفی تسبیبه به از میشود که ضرر، در اینجا منافاتی ندارد که جعل تحریمم در اینجا بشه به دلالت التزام، چون نفی تسبیبه به ضرر هم شامل میشود به نفی، عرض کنم حضورتون که خود حکمی که از طرف شارع باشه و اون حکم از طرف شارع موجب ضرر بشود و همینطور شارع می شود که داعی می شود به چی؟ به نفی عد می شود که اباحه اضراری که ممکنه از ناحیه غیر به این بشه، هر دو رو شامل می شه. پس بنابراین نفی اباحه اضرار به غیر عبارت اخرای چیه؟ جعل تحریمه. پس اگر ما قائل شدیم به این که این ماهیت مرغوب عنها هست، هم نفی تسبیب به ضرر از شرعن و هم نفی تسبیب به ضرر از چی؟ و تکلیفن، هر دو رو چی میشه؟ شامل میشه. اون وقت در اینجا ایشون در اینجا از این باب وارد شدن و قول دوم رو اخذ کردن، نه از این جهتی که طریقی که ما آمدیم، که خب البته این مطلب ایشون هم صحیحه. ایشون در اینجا میفرمایند که رجحان یکی از این دو احتمال که آیا ماهیت مرغوب الیها هست یا ماهیت مرغوب عنها، رجحانش به این برمیگردد که آیا ضرر جنبه مصدری و انتصاب به فاعل داره یا به معنای اسم مصدر است و ماهیت خارجی. آیا ضرر به معنای مصدر است و جنبه انتصاب به فاعلش لحاظ شده که بنابراین لا ضرر بشه ضرر زدن یه شخصی به دیگری، اضرار کسی به دیگری، جنبه انتصاب فاعل دیگه، یعنی معنای مصدری. ایشون میفهمن که اون چه که متبادر است و منساق از عرف است این است که ضرر جنبه اسم مصدری داره. ضرر یعنی چی؟ یعنی وقتی که مردم میگن فلانی ضرر کرد، نمیگن دیگری به او ضرر زد، جنبه منقصت در این رو لحاظ میکنن و واقعا هم همینطوره. میگن بیچاره ضرر خورد، ضرر خورد یعنی که دیگری به ضرر زد؟ نه، اصلا به دیگری نگاه نمیکنن، به خودش نگاه میکنن، خودش منقصتی بهش وارد شد، بیچاره خونش خراب شد، به ضرر خورد. آیا خونش خراب شد نگاه میکنن چی خونش رو خراب کرد یا نه خراب شدن خونه را مورد نظر قرار میدن از نقطه نظر ضرر؟ جرحی که به بدن وارد میشه دنبال این میگردن چه کسی جرح رو وارد کرد، یا در این که ضرر متوجه خود نفس اون منقصت به بدن مورد نظر؟ اینطور نیست. ضرر النقص و النقیصه، منقصت رو میگه، کمبود رو میگن، اینو میگن چی؟ ضرر، که منقصت هست. پس بنابراین جنبه انتصاب به فاعل در ضرر لحاظ نمیشه، اون در اضراره، اضراره که جنبه انتصاب به فاعل است بخلاف ضرر. در ضرر نفس العمل خارجن به اون میگن ضرر، خود اون عمل خارجی، خود اون قضیه خارجی، خود اون ماهیت خارجی، اون ماهیت، آن نقصی که وارد شده به اون میگن ضرر. وقتی که اینطور شد دیگه پس بنابراین معنا نداره جنبه تحریمی به منقصت تعلق بگیره. جنبه تحریمی چطور ممکنه؟ مثلا اگر انتصاب به فاعل بود
به مناسبت بین حکم و موضوع در اونجا تحریم مولوی تعلق به فاعل میگیره، یعنی یحرم الاضرار علیک. نمیتونیم بگیم یحرم المنقصه، منقصت حرامه. منقصت حرامه یعنی چی؟ حرامه منقصت. بله میتوانیم بگوییم که لا ضرر یعنی نفی تسبیب، تسبیب به منقصت در اینجا که در اسلام نیامده، در شرع نیست. یعنی حکمی که موجب منقصت باشه شرع در اینجا نفی کرده، که عرض کردیم در این صورت باز تحریم رو در این صورت باز میرسانه. بنابراین نظر ایشون مانند همون مسلک مشهور در مورد لا ضرر این است که لا ضرر به معنای اسم مصدر است و به معنای نفی تسبیب به چیه؟ به ضرره. پس بنابراین محصلش کلام این است که شارع با قاعده لا ضرر، حالا لا ضرر رو میرسیم، با قاعده لا ضرر بنابر مطلب ایشون میخواد برساند که در شرع احکامی که موجب ضرر بشود جعل نشده. این محصله چیه؟ مطلب ایشون راجع به لا ضرر انشاءالله فردا ادامهش میدیم.